قوه تهران در سراح افسریه.
اداره شعر و موسیقی و سرود معاونت امور استانهای صدا و سیما با همکاری معاونت صدا برای نیل به اهداف رسانه‌ای و ایجاد ارتباط مستقیم با هنرمندان عرصه شعر، موسیقی و سرود کشور و استفاده از تمامی ظرفیت‌های هنری نسبت به راه‌اندازی نخستین سامانه جامع ثبت آثار در این حوزه اقدام نموده است. هنرمندان می توانند آثار تولیدی خود را شامل موسیقی، سرود، نماهنگ و موسیقی تصویر به نشانی www.folkmusic.seda.ir ارسال نمایند تا پس از ارزیابی کیفی و محتوایی آثار نسبت به پخش آنها از شبکه‌های صدا و سیما و فضای مجازی رسانه ملی اقدام به عمل آید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اینجا شبکه رادیویی تهران و پخش این شبکه است. ساعت 11:02 از شما علاقه‌مندان به مسائل اقتصادی و خبرهای تازه بازار دعوت میکنم همراه باشید با همکارانمون با برنامه زندگی بازار تهران.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. مردم عزیز سلام، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. بنده ارادتمند شما محمد حسین امیدی هستم. خوشحالم که همراه با همکارانم امروز هم میتونیم میزبانتون باشیم تا حوالی ساعت 12 به تاریخ 11 خرداد 1404 با بخش هایی که عرض میکنم. آخرین قیمت‌ها در بازار طلا و سکه رو به اطلاع شما خواهیم رسوند. اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد رو در بخش در جریان باشید خواهیم شنید. گفتگو خواهیم کرد با جناب سید محمود حسینی درویشانی، معاون بازرگانی امور صنعت و معدن و بازرگانی سازمان برنامه و بودجه، در خصوص حذف ارز ترجیحی گوشت. حمیدرضا غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران بناست مهمان ما باشند. و در بخش نگاه روز به این پرسش پاسخ میدیم که آیا وزارت صمت به دنبال چشم‌اندازی نوین در بخش معدن ایران است؟ برای ارتباط با بازار تهران سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30094 در اختیار شماست.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران، بازار تهران.
11:05 بریم سراغ بازار طلا و سکه.
خبر طلایی.
سلام عرض میکنم به کارشناسمون در این بخش جناب آقای کشتیارا.
خیلی متشکرم آقای امیدی. سلام روز بخیر دارم خدمت جناب آقای و همچنین شنوندگان عزیز رادیو تهران. در خدمتتون هستم آقای امیدی.
ارادتمندم. بفهمید از وضعیت امروز بازار طلا و سکه آقای کشتیارا.
بله حتما. خب ما شاهد کاهش قیمت جهانی طلا در هفته گذشته بودیم و به طور متوسط حدود 61 دلار در هفته گذشته قیمت طلا در بازارهای جهانی کاهش داشت و همین موضوع هم تأثیرش رو در بازار داخلی داشت به انضمام کاهش قیمت ارز. قیمت هر اونس طلا امروز 3289 دلار هست، قیمت هر اونس نقره 32 دلار و 93 سنت و قیمت هر اونس پلاتین 1055 دلار. قیمت سکه طرح قدیم 66 میلیون و 600 هزار تومان که البته به نسبت دیروز کاهش قیمت داشتیم.
بله.
قیمت سکه طرح جدید 72 میلیون و 200 هزار تومان، نیم سکه 41 میلیون و 300 هزار تومان، ربع سکه 23 میلیون و 600 هزار تومان و سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم 13 میلیون و 500 هزار تومان هست. در حال حاضر هم هر مثقال طلای آب شده 7 میلیون و 870 هزار تومان، 1 گرم طلای 18 عیار 6 میلیون و 425 هزار تومان و بر این مبنا 1 گرم طلای 20 عیار 7 میلیون و 150 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 7 میلیون و 500 هزار تومان، 1 گرم طلای 22 عیار 7 میلیون و 860 هزار تومان و 1 گرم طلای 24 عیار هم 8 میلیون و 580 هزار تومان هست. حباب سکه هم این روزها در ادامه کاهشش در حال حاضر هر قطعه سکه 9 میلیون و 200 هزار تومان دارای حباب هست که البته به نسبت روزهای گذشته و همچنین هفته گذشته حباب سکه و البته حباب انواع سکه با کاهش همراه بوده، ضمن اینکه در حال حاضر هم قیمت طلا به نسبت بازارهای جهانی یه مقداری کمتر هست، یعنی حباب منفی پیدا کرده طلا به دلیل کاهش تقاضا.
بله آقای کشتیارا، سال گذشته بانک مرکزی برنامه‌ای رو آغاز کرد که سکه رو به تاریخ روز عرضه بکنه. این سکه های تاریخ روز آیا الان در بازار موجودن و قیمت گذاریشون به چه شکلیه؟
ببینید اینها البته به تعداد محدودی و اینها واگذار شده و خب کسایی هم که دریافت کردن به بازار عرضه نکردن. در حال حاضر یه تعداد کمی، نمونه های کمیش در بازار وجود داره. با سکه امامی طرح جدید هنوز تفاوت زیادی رو پیدا نکرده، یعنی تقریبا در محدوده سکه طرح جدید هست.
درسته. متشکرم از شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
زنده باشی.
در جریان باشی.
مؤثرترین ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی معافیت‌های مالیاتی است، اما چه کسی می‌گوید معافیت‌های مالیاتی در کشور ما مفید است؟
برای ایجاد انگیزه برای تنظیمگری باید اتفاق بیفته در نظام مالیاتی. اصلا یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌گذاری در حوزه اقتصادی معافیت‌ها یا تخفیفات و ترجیحات مالیاتی باشه. اما یه سوال، کیه که بیاد ادعا بکنه در نظام مالیاتی کشور ما معافیت‌های مالیاتی ما اثر بخش مؤثر بوده، هدفمند بوده؟
محمد هادی صبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی.
تقریبا بالاخره عرض میکنم من در 12 سال 15 سال تو حوزه سیاست‌گذاری مالیاتی دارم زندگی میکنم، من میبینم آخه با چه فضایی داره فضای معافیت‌های مالیاتی توسعه پیدا میکنه. یه گزارش خیلی خوبی رو من توصیه میکنم همه عزیزان رسانه‌ها محققین بهش بپردازن. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص معافیت‌های مالیاتی کار کرده. از اون طرف ممکنه بیان بشه که خب بله خیلی ما داریم مالیات میگیریم، ولی گزارش که مرکز پژوهش‌های مجلس کار کرده خیلی جالبه. شما عرض بکنم گزارشی بوده که ما هم همکاری داشتیم، اطلاعاتی رو به صورت بینام به این دوستان دادیم و بررسی کردن تقریبا 300 تا اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی رو بررسی کردن. در این بررسی مشخص شده که علارغم اینکه نرخ قانونی مالیات اشخاص حقوقی در کشور ما 25%، نرخ مؤثر مالیاتی حدود 7%. این محاسبه برای سال 1400 شد، علارغم اینکه اون موقع 25% نرخ مالیات اشخاص حقوقی ما بوده، نرخ مؤثر مالیاتی ما حدود 7%. و جالبه به شما عرض بکنم، صدک بندی شده، صدک های بالا نرخ مؤثر مالیاتشون تو اوردر 1-2% بوده. یعنی ما تو نظام مالیاتیمون که بعضن هم این بحث مطرح میشه که خیلی فشار زیاده، بررسی که انجام گرفته در حوزه نرخ مؤثر مالیات این بوده که شرکت های بسیار بزرگ ما نرخ مؤثرشون 1-2% بوده. و عرض میکنم معافیت هایی که نه لزومن هدفمند بودن، نه لزومن به هدف اصابت کردن، نه زماندار بودن. اگر ما به دنبال استفاده بهینه از این ابزار سیاست گذاری هستیم، باید این اختزاعات رو برای اون در نظر بگیریم.
در کنفرانسی رئیس شرکت زیمنس را دیدم که می گفت هر کاری که در این شرکت انجام می دهیم گوشه چشمی به اعتبار آلمان در دنیا داریم.
تعلق خاطر ما فوق العاده مشکل داره. یه بار در یک کنفرانسی من رئیس شرکت زیمنس رو دیدم. ایشون میگفت که میدونید یه شرکت بزرگ 80 کشور فعالیت میکنه و خیلی هم معتبره در سطح جهانی. رئیس شرکت زیمنس یه شرکت خصوصی میگفت ما هر کاری که تو این مجموعه بزرگ جهانی انجام میدیم یک گوشه چشممون به آلمانه.
دکتر محمود سریع القلم، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی:
هویت آلمانی، اعتبار آلمانی، احترام آلمان در دنیا. میگفت ما به مهندسینمون میگیم اگر شما اشتباه بکنید، یه بخششون میگن زیمنس اشتباه کرده، یه بخششون میگن آلمانی ها اشتباه کردن. شما تلاش کنید احترام هر دو رو حفظ کنید. این آموزش میخواد که من وقتی که میوه تو ماشینم میخورم، بعد اینا رو توی کیسه میریزم میشه 3 کیلو، پرت نکنم از ماشینم بیرون تو جاده. کی باید به من این آموزش رو بده؟ کی باید به من آموزش بده وقتی وارد مترو میشم یه کوله پشتی دارم 100 کیلو، اینو به افراد نزنم و برم جلو؟ کوله پشتی رو باید جلو بگیرم، نه پشتم توی مترو. و صدها آموزش، بلکه هزاران آموزش.
در جلسات مختلفی که با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه داشتم، اغلب آنها به برنامه ریزی معتقد نبودند و اعتقاد داشتند مشکلات اقتصاد توسط بازار حل می شود.
من اینجا نوشتم عدم اعتقاد بسیاری از کارشناسان در مورد لزوم و ضرورت برنامه ریزی و اعتقاد به حل مشکلات توسط بازار. ولی من جلسات مختلف که با کارشناسات داشتم، نمیدونم اصلا خودشون خیلی معتقد نیستن به برنامه ریزی. ما یک مجموعه رو جمع کردیم اونجا برای کشور برنامه ریزی بکنن.
دکتر عباس عرب مازار، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی:
نمیدونم آقا مثلا برنامه ریزی حالا باشه نباشه، حالا مثلا چی، حالا شما میگی ما مینویسیم، ما بالاخره کارمون همینه، شما حقوق میگیریم بگیم هر چیزی، خیلی معتقد نیست. ما میگویم شما که معتقد نیستین اینجا برای چی جمع شدین اصلا اینجا؟ و مدت ها ما چالش رو در داخل سازمان داشتیم که رفته بودیم سازمانی رو متحول بکنیم و برنامه هایی رو منسجم بکنیم که زیر مجموعه خیلی معتقد نبود به این، به اصل برنامه. این خیلی، اینی که عرض میکنم اینا الان هم وجود داره ها، من کنایه عرض میکنم، شما الان تو بخش های مختلفتون همین نظر وجود داره. آقا مداخله نکنید، شما خودش بازار همه چی رو حل میکنه. ما نشستیم هنوز که بازار الان حل بکنه همه چیه.
روغن وجود دارد ولی منتظر مصوبه جدید هستند که به قیمت جدید عرضه کنند. کارخانه ها آن را به صورت دو فاکتوره یا بدون فاکتور عرضه می کنند.
روغن هم دقیقاً مثل مشکلات شکر رو ما داریم که روغن هست ولی منتظر مصوبه جدید هستن که به نرخ جدید عرضه بکنن. الان روغن و کارخونه ها به صورت دو فاکتوره یا به صورت بدون فاکتور دارن عرضه میکنن. الان روغن های صنف صنعتی که 16 کیلویی هستن برای مصرف میبرن مثل اغذیه فروشان، قنادی ها، رستوران ها روش 980 تومان این کالا قیمت مصرف کننده خورده.
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی:
باید به دست همون رستورانداران و اغذیه فروشان برسه، ولی متاسفانه با توجه به این چالش که به وجود اومده به صورت بدون فاکتور 1,500,000 تازه به دست بنکداری ها قرار میده که حدوداً 3% هم حاشیه سود بنکداری هستش که باید عرضه بشه. این باعث میشه که دوباره واحدهای بنکداری در این راستا متضرر بشه. پیشنهادمون بر این هستش که این بزرگواران که با عرض ترجیحی و عرض نیمایی کالا را آوردن، خواهشم اینه که به نوعی مدیریت بشه که این کالاها به نرخ مصوب عرضه بشه، اونم از طریق متولیان سم که اتحادیه‌ها هستن میتونن کمک بکنن این کالا به صورت مصوب به دست مصرف کننده نهایی برسه. و نهادهای نظارت ازشون ما استدامون بر این هستش که نظارتها از مبدأ باشه که دوستانی که با عرض ترجیحی و با عرض نیمایی کالاشون آوردن اینا چیکار کنن، از اونجا مدیریت بشه. و اگر توضیح توسط متولیان سم که اتاقهای اصناف هستن و زیر مجموعشون که اتحادیه هستن ورود پیدا کنن این کالا رو عرضه بکنن به نحو احسن به قیمت مصوب به دست مصرف کننده نهایی میرسه. ولی با این شیوهی که اگر باشه متاسفانه نارضایتی تو کف بازار ایجاد میشه، چون نظارت اگر از بنکداری ها باشه چون فاکتور در اختیارشون گذاشته نمیشه این نارضایتی به وجود میاد. اکثر واحدهای سمفی به خاطر جرایم نهادهای نظارتی این کالا رو عرضه نمی کنن و اونایی هم که عرضه می کنن به صورت خیلی خیلی محدود عرضه می کنن که این باعث شده که تو بازار چالش بزرگی مواجه باشیم.
همچنان همراه شما هستیم. بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران. تا چند لحظه دیگه جناب آقای درویشانی معاون بازرگانی امور صنعت معدن و بازرگانی سازمان برنامه بودجه مهمان ما خواهند بود.
بحث روز.
آقای درویشانی سلام خدمت شما، خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام علیکم خدمت شما جناب امیدی و تمام شنوندگان برنامه بازار تهران رادیو تهران.
ارادتمندم. خب روز گذشته موضوع حذف ارز ترجیحی واردات گوشت مطرح شد در برنامه. ما دو مهمان داشتیم، نماینده مجلس و یکی هم از طرف تولید کنندگان داخل. و حالا از شما میپرسم جناب آقای درویشانی، اساسا در چه مرحله است این موضوع؟ آیا قطعی شده یا همچنان در دست بررسی حذف ارز ترجیحی واردات گوشت؟
قبل از اینکه حالا بحث ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز رو وارد بشم، میخواستم یه مقدمه خیلی کلی مختصر عرض کنم. ما با توجه به روند بلند مدت 10 ساله که بررسی کردیم، مصرف گوشت ما سالانه، گوشت قرمز ما سالانه حدود 1,000,000 تنه که تقریبا 100 تا 150 هزار تنش به صورت از محل واردات تامین میشه و حدود 850 هزار تن هم از محل داخل تامین میشه سالانه.
بله.
خب ما این به حال روند رو داشتیم تا اینکه حالا اگر تمرکز کنیم روی 4-5 سال اخیر، طی سالهای 99 تا 401 ما این مقدار واردات گوشمان به کمتر از 50,000 تن رسید. یعنی یکی از دلایلی که ما به هر حال جهش قیمت سال 400-401 داشتیم، علاوه بر اون بحث خوشسالی و کشتاردان مولدی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام میکنه، همین تأمین ما از محل واردات خب دچار کاهش خیلی زیادی شد. ولی در سالهای 402-403 به ویژه 403-404 که تا 200,000 تن هم وارد داشتیم، تا حدودی بازار تونستیم عرض کنم به یه تعادل و ثبات نسبی برسه، مخصوصا توزیع گوشت قرمز گوساله. در خصوص ارز ترجیحی، خب ما یه سیاستی دولت از سال 97 شروع کرد برای اینکه بتونه با نوسانات نرخ ارز و حالا آثار طبیعی که روی بازار مصرف کنندگان داشت، بتونه اون شوک ناشی از افزایش قیمت ارز رو مدیریت کنه. سیاست ارز ترجیحی رو اومد به هر حال در دستور کار قرار داد که هم بتونیم اولویت در تامین ارز کالا اساسی داشته باشیم و همین که اون شوک ناشی قیمت ارز روی قیمت‌های تمام شده کالای وارداتی کالا اساسی به حداقل برسونه و اون بحث معیشت و امنیت غذای جامعه دچار مشکل نشه.
بله.
ولی نکته اساسی اینجاست که ما این سیاست ارز ترجیحی به هر حال چون در مدت آسیب‌هایی داره، بحثایی که حالا هم بر تولید داخلی ما آسیب ایجاد میکنه و همین که بحث‌های نظارتی و اون اثر بخشیش هم به مرور زمان دچار ضعف میشه، قاعدتاً هر این به مرور زمان هم فهرست کالاها رو دولت خب به حسب اهمیت و شرایط بازارش کاهش میده، همین که حالا روی کد تعرفه‌ای که مشمولن و حالا سیاستی که برای دریافت ارز ترجیح داره با این رویه کلی هست. ببینیم که ما برای سال 1404 ما در قانون بودجه سختی که مجلس محترم تعیین کرده برای ارز ترجیح کالا اساسی 11 میلیارد یورو که نسبت به رقم سال گذشته که 13.6 میلیارد یورو بوده، خب 2.6 میلیارد یورو کاهش پیدا کرد. یعنی قاعدتا ما اصلا اینکه بریم به سمت اینکه هم فهرست کالاها رو کاهش بدیم و سهمیه ارزششون رو کاهش بدیم اجرام ناپذیر بوده.
بله. اینو دیروز آقای کوچکی نژاد نماینده مجلس گفتن 16 میلیارد بوده که شده حالا 15 میلیارد.
نه
ایشون با دلار شاید گفتن، درسته؟
من به یورو احتمالاً. یعنی ما از 13.6 میلیارد یورو شده 11 میلیارد، 2.6 میلیارد یورو کم شده. واقعاً خب این اصلا هم تصویر ساده ای از این موضوع نشون میده که ما اصلا اجرام ناپذیره بریم به سمت اینکه یه سری مدیر برای اینکه ما مصارف ارزی رو با توجه به درآمدهایی که ارزی دولت هم به شدت در محدودیت هست به صورت بهینه مدیریت کنیم.
بله.
قاعدتا اجرام ناپذیر بوده. حالا به حسب تکلیفی هم که بر عهده سازمان برنامه بوده، ما جلسات متعددی داشتیم با دستگاه زیرابطش خود همکاران وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان به عنوان حالا بحث محاسبات قیمتیش و بانک مرکزی و در نهایت یه جمع‌بندی که شد اون فهرست تعیین تکلیف شد و حالا توی جلساتی هم در سطح دولت و سطح ستاد تنظیم بازار حالا سطح دولت بررسی که انجام شد تقریبا نهایی شده و اون فهرست کد تعرفه ها هم سازمان برنامه برای اینکه ما تو بحث روند اجرا مخصوصا محاسبه حقوق ورودی دچار مشکل نشیم اینو حالا ابلاغ کردم به گمرک همه دستگاه خود زیر وزارت جهاد و بانک مرکزی جمهوری
اسلامی. مثلا قطعیه دیگه.
به هر حال ما تقریبا مثلا روی کل مواردی که ما روی بحث فهرست کالاها و سهمی ارزی که با دوستان وزارت جهاد کشاورزی مخصوصا با عنوان دستگاه اصلی محوری موضوع تفاهم داشتیم، فقط صرفا همون بحث گوشت گرم قرمز گوسفندی بوده که حالا این توی این فهرست اعلام نشده. فقط یه نکته من باز هم اضافه کنم، ما
اینا الان صریح میفرمایید چون روشن نشد، حذف ارز ترجیحی گوشت قطعیه؟
نگاه کنیم، ما بحثی حالا من حالا اینو خدمت شما عرض میکنم، ما بخش عمده واردات گوشت قرمز در سال قبل با توافقی بوده، صرفا گوشت گرم بوده که وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کرده بود که برای امسال برای حدود 50,000 تن گوشت گرم که تقریبا 5% نیاز باشه،
بله،
ما در حد 20% بهش ارز ترجیح بدیم که حالا با توجه به اینکه ما عملا حالا به حال اپاماتی هم روی شبکه توزیع نظارت و اثر بخشی موضوع بوده، این اعلام نشده، از سوی سازمان اعلام نشده. البته خود دوستان وزارت جهاد کشاورزی پیگیر این موضوع در سایر تنظیم بازار هستیم، ولی این جزء مواردی که امسال با اعلام سازمان برنامه مشمول عرض ترجیحی بودن نیست.
باز دوباره من ازتون خواهش میکنم تو یه جمله یعنی توضیح ندین دیگه، عرض ترجیحی گوشت قرمز هست شد تمام؟
قاعدتا با این تکلیف قانون بودجه داشته و حالا اون لیستی که سازمان اعلام کرده مشمول عرض ترجیحی نیست.
نیست دیگه برای امسال. خب حالا این یه تأثیر رو روی بازار خواهد گذاشت. دیروز نماینده محترم مجلس که همراه ما بودن گفتن مجلس این آمادگی رو داره که اصلاح بکنه اون مبلغی که برای واردات در نظر گرفته شده. حالا ایشون میگفتن که 15 میلیارد فکر کنم یورو هم گفتن اصلا بوده شده 14 که شما اصلاح کردین فرمودین که مبلغ فرق میکنه، ولی گفتن این آمادگی وجود داره که تغییر کنه. الان ممکنه مجلس ورود کنه و این تصمیم تغییر کنه یا اینکه نه دیگه قطعا همین اجرا خواهد شد؟
به هر حال خب مجلس این اختیارات قانونی داره برای اصلاح قانون بودجه، خب طرح بدن هم نمایندگان محترم. و این نکته اساسی اینه که اولا ما این به هر حال تجربه نشون داده که ما این سیاست ارزی ترجیحی رو هم رو ارز 226 تومانی سال 91 داشتیم، هم ارز 420 تومانی سال 97 داشتیم و هم این ارز 2800 که از اواخر سال 401 به هر حال این به عنوان ممنوع قرار گرفت برای کالا اساسی. ما واقعا در بلند مدت این قابل تداوم و اثر بخشی لازم نیست، این تجربه این شکله. و حالا
خودتون فرمودین که کمک کرده بود به کنترل بازار و عددش هم اونقدر قابل توجه نبوده، یعنی الان مبلغی که خودتون فرمودین 10% بازار گوشت ما،
شاید کمتر از 10%
کمتر از 10%، ولی اثر روانیش خیلی زیاده. این قولو به مردم میدید که الان قیمت گوشت بالا نره این وقتی حذف میشه؟
نکنیم. ما حالا بحث همین که اولا این سیاستی که دوستان پیشنهاد داده بودن، مثلا ما 20% از همین 5000 تن حالا نیاز ارزش رو ترجیح بدیم، واقعا دیگه اصلا اثر بخشی نداشت. ببینید که ما محدودیت منابع ارزی داریم، ولی بحث اصلی ما اینه که ما الان تو حوزه خود نهاده ها که جزورت کنجل هست کماکان ارز ترجیح وجود داره. یعنی ما انتظار داریم وقتی ارز ترجیحی رو اختصاص بدیم بابت واردات نهاده حالا با قیمت مناسب در اختیار تولید کنندگان، هم حوزه مورداری ها و هم واحد های دامداری قرار بدیم، قاعدتا باید توی قیمت تمام شده شرایط تولید و عرضه در بازارش هم مؤثر باشه، که واقعا اینجا باید یک مدیریتی هم توی زنجیره تولید عرضه باشه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بتونه این دسترسی مستقیم و این اثر بخشی رو فراهم کنه که ما بتونیم
آخه تولید کننده ها که میگن ما ارزی نمیگیریم. الان آقای دادرس مدیر عامل اتحادیه دام روز گذشته هم مهمان ما بودن، گفتن چندین سال بابت تولید گوشت قرمز ارزی تعلق نمیگیره بابت نهادهاش، نهادهایی که میدن برای شیره.
نه قاعدتا خب واحدهای دامداری که هم به حال بخش عمده مصرف جوی وارداتی تولید دام سنگین هست، زمین که حالا برای حالا ذرت کنجالام کمتر، اونا بیشتر در سمت مرغداری استفاده میشه، ولی حتما در جوی غذایشون موثر است. اینجوری نیست که واقعا.
خب برای مرغداری ها بله، ولی گوشت قرمز که جداست اصلا داستانش.
به هر حال برای جو که بخش عمده اش ما بر حوزه دامداری ها است. در صورت ما اگر مقایسه،
یعنی الان آقای دادرس شما تکذیب میکنین حرفشون دارن میگیرن، دامدارای ما الان دارن دوستانی که پرورش گوشت قرمز بر عهده‌شونه، پرورش دامی که گوشت قرمز رو در نهایت بناس مصرف کنیم، دارن ارز ترجیحی میگیرن برای نهادهاشون؟
حتما بهره‌مند میشن. این آمار دقیقش من حالا به تفکیک این حوزه‌های مثلا مرغداری چقدر، حوزه دام حالا شیری چقدر، دام گوشتی چقدر، ولی همه اینا بهره‌مند میشن. یعنی اینجوری نیست که بر اونها ممنوعیتی باشه، اینا بر اساس سهمیه‌ای که توی سامان بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی تامین می‌کنه این واحدهای تولیدی بهره‌مند میشن.
خب
این که اصلا توش به هر حال ابهامی وجود نداره. بس اون این که حالا ما خیلی، چون همونطور که عرض کردم ما خیلی به هر حال رو ارز ترجیحی در بلند مدت قابل اتکا نیست، ما باید سمت همین که ما تأمینی که سالانه 150,000 تن تا 200,000 تن داریم گوشت قرمز، این باید حتی محقق باشه. اگه حتی ارز توافقی هم بیاد ما میتونیم یه بازار باثباتی داشته باشیم. ضمن این که به هر حال ما در بلند مدت باید تولید داخلی رو تقویت کنیم، به هر حال واحدهای پرواربندی هست، واحدهای تولیدی هست، همین که اینا رو فعال کنیم، هم ظرفیت تولید رو بهبود بدیم. منابع خوبی هم ما توی بودجه توی یکی دو سال اخیر پیش بینی شده در قالب حالا کمک فنی اعتباری و سایر اعتباراتی که این زنجیره داریم انجام میدیم، و باید هم ببینیم که توان تولید داخلی گوشت قرمز و حالا با کمک فنی تئوری از تاثیرات ارزان قیمت از برای سرمایه در گردش هست بهبود میدیم و عرضه دام و افزایش پیدا میکنه. این بحث بازار رسانی و اینکه واقعا ما یه فضایی داریم که حالا تو حوزه محصول کشاورزی معمولا این وجود داره که این قیمت دریافتی تولید کننده تا مصرف کننده واقعا فاصله زیاده، یعنی این ما این شبکه توزیع رو هم